خود اخراج شده بودند، خانه و کاشانه آنها اشغال شده بود، فرزندانشان به اسارت در آمده و آواره گردیده بودند. خدمت پیامبر الهی رسیدند و از او درخواست کردند فرمانده و رهبری رو برای آنان تعیین کند که به مبارزه با جالوت و سپاه او که سرزمین آنان را اشغال کرده بودند بپردازند. اولا در این آیات تصریح می شود مبارزه برای آزادسازی سرزمین وطن یک مبارزه عقلانی و اصولی و مورد امضای خدای متعال است. لذا پیامبر الهی فرمانده ای رو به نام تالوت برای آنان انتخاب می کند. آنان تالوت رو شخصیتی دارای جایگاه سیاسی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی نمی بینند، اعتراض می کنند. او شایسته فرماندهی نیست. پیامبر الهی می فرماید من به امر خدای متعال او را انتخاب کرده ام و به فرماندهی شما منسوب نموده ام و ملاک انتخاب آن است که زاده و بستتن فی العلم و الجسم. ملاک دانش، علم، توانایی مدیریت و فرماندهی بالای تالوت است. ملاک قدرت رزمی تالوت برای حضور در میدان عملیات و مدیریت سپاه است. یعنی در نظام سیاسی اسلام در نگاه توحید شایسته سالاری ملاک است. در هر حوزه ای باید دانش و علم با توانایی و ظرفیت بالا ملاک انتخاب باشد. بالاخره عده‌ای اعتراض کردند و جمعی آماده شدند در کنار تالوت در میدان نبرد حاضر شوند. قرآن کریم می‌فرماید فلما فصل تالوت بالجنود، هنگامی که نیروهای رزمی از آمادگاه بیرون آمدند، تالوت بانگ برآورد رزمندگان ما با یک آزمون و امتحان نسبتاً دشوار روبرو هستیم. کسانی در کنار من می ایستند و همراه من در میدان نبرد حاضر می شوند که در این آزمون موفق باشند. و اون آزمون این است: شما خسته تشنه به نهری از آب روان و زلال می رسید. یا از آن آب ننوشید. مجاهد باید در سختی ها استوار باشد، قدرت مهار خیش رو داشته باشد. یا اگر نوشیدید یک کف دست بیشتر اجازه ندارید. بسیاری آب نوشیدند، همانجا متوقف شدند. گروه اندکی که بعضی از مفسرین عدد اونها رو 313 نفر عدد سپاه بدر و یاران امام عصر ارواحنا فداه ذکر کرده اند، این تعداد محدود در کنار تالوت ایستادند و به سوی جالوت و سپاه او حرکت کردند. واقعا همان حوادثی که ما امروز در سرزمین های اشغالی مشاهده می کنیم تکرار این تجربه است. برادران، خواهران عزیز، هنگامی که جالوت سپاه او، پیاده نظام، سوار نظام، تجهیزات او رو دیدند، رعب و وحشت دلهای گروهی از این 313 نفر رو فرا گرفت. بانگ برآوردن، لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده ای، جناب طالوت، ما قدرت مبارزه و جنگ با جالوت و این سپاه قدرتمند او را نداریم. بلا فاصله انسانهای آراسته به مقام معرفت، توحید، انسانهای شجاع، مردانی که در انتظار لقاء خدا بودند، در انتظار شهادت و ملاقات خدای سبحان بودند، بانگ برآوردند، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. نهراسید، استوار باشید. چه بسیار گروه ها و سپاهیان اندک که در برابر سپاه بیشمار پیروز شدند. تاریخ رو بنگرید، مقاوم باشید. این مردان شخصیت هایی بودند که چهره نورانی سید حسن نصرالله ها فریاد رسای او در تحقیر رژیم عنکبوتی صهیونیستی نماد شخصیت آنان است. اسماعیل هنیه ها، سردار سلیمانی ها، سنوار ها، این مردان شخصیت هایی هستند که امروز خطاب به امت اسلام، مقاومت، رزمندگان غزه بانگ برآورده اند. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. سنوار وقتی در اون اوج شهامت و قدرت چوبی رو که در دست دارد به طرف ابزارهای صهیونیستی پرتاب می کند، یعنی مردم شجاع باشید، بیستید، چوب و سنگ شما سلاح‌های مدرن صهیونیستی رو از کار خواهد انداخت. اهل صبر و استقامت باشید. این شخصیت استثنایی سید حسن نصرالله است که مقاومت لبنان را به یک دژ مستحکم تبدیل نموده است. بعد هنگامی که روبروی جالوت قرار گرفتند، در میدان جنگ، نه در خانه، در میدان رزم، هنگامی که دشمن را از پای در می آوردند، به خدای متعال عرض کردند: ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعا مستجاب است، دعای سنوار شهید مستجاب است. ربنا افرغ علینا صبرن، صبر مردم قهرمان غزه رو ببینید، 85,000 تن بمب و موشک در طول یک سال گذشته بر آنان فرود آمده است، مانند کوه ایستاده اند. سلاح‌ها و ماشین جنگی و تانک‌های مدرن صهیونیستی در مرز لبنان زمینگیر شده اند، همانان که در چند ساعت بیروت را فتح می‌کردند. این ثمره صبر و مقاومت و ثبات قدم است که این تحول عظیم رو خلق کرده است. بعد قرآن می‌فرماید: ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. مردم بدانید این حادثه یک استثنا نیست، یک قانون است. قانون و سنت الهی این است که ما به دست گروهی از مردم راه رو بر ستمگران، قدرت‌های بزرگ، صهیونیست‌ها، قدرت‌هایی که اگر به جهان مسلط شوند دنیا رو به فساد می‌کشند، می‌بندیم، اجازه نمی‌دهیم آنها مدیریت صحنه رو در دست داشته باشند. این قانون الهی است. می‌خواهید با این قانون الهی آن گونه که باید آشنا شوید؟ این سخن آقای برژنسکی، سیاستمدار برجسته امریکا و استاد کرسی سیاست خارجی در معتبرترین دانشگاه‌های امریکا رو براتون می‌خوانم. دقت کنید. او می‌گوید، می‌نویسد: فقط 35 سال قبل، یعنی آستانه پیروزی انقلاب، امریکا رابطه بسیار مستحکمی با 4 کشور مهم خاورمیانه، ایران، عربستان سعودی، مصر و ترکیه داشت که برایش بسیار سودآور بود. این رابطه برای امریکا بسیار سودآور بود. اگر سودآور نبود که در ایران کودتا نمی‌کرد. مزدوران آنان بودند. بسیار سودآور بود. به خاطر همین مسئله منافع امریکا در این منطقه از امنیت بسیار بالایی برخوردار بود. منافع نامشروع امریکا امنیت داشت، اما مردم غزه امنیت نداشتند. فلسطینیان امنیت نداشتند. مردم ایران، ملل مبارز منطقه، امنیت نداشتند. اما منافع امریکا امنیت داشت، اون هم در سطح بسیار بالایی از امنیت. این گذشته است، 4 دهه قبل. اما امروز میگوید امروز نفوذ امریکا در هر یک از این 4 کشور به اندازه بسیار زیادی کاهش پیدا کرده است. فقط ایران نیست. آقایان، جوانان، معادلات سیاسی منطقه تغییر کرده است. توضیح می‌دهد که من به اون توضیح علل این که این رابطه در هر 4 کشور تضعیف شده نمی‌پردازم. بعد از این توضیح می‌گوید به طور خلاصه، این خلاصه سخن آقای برژنسکی است، به طور خلاصه موقعیت امریکا در خاورمیانه به صورتی آشکار رو به خرابی و وخیم شدن می رود. به صورتی آشکار از این رو کاهش قدرت و افول امریکا، پایان نفوذ و موقعیت ژئوپولیتیکی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود. این شرایط منطقه است. این مقاومت اسلامی است، حزب الله است، که در میدان مبارزه ای سخت دوران بلوغ خود را تحت مدیریت سید حسن نصرالله در طول 3 دهه سپری کرده است. حضور قدرتمند حزب الله در میدان و موشکباران حیفا و تل آویو و مقاومت افتخارآفرین در برابر تهاجم زمینی نیروهای زرهی صهیونیست‌ها که از حمایت کامل هوایی دشمن بهره می‌گیرند، دولت محترم و معزز لبنان اعلام کرد در طول روز گذشته بیش از 121 بار تهاجم هوایی صهیونیست ها به آسمان لبنان داشتند. با این حمایت هوایی ماشین جنگی صهیونیست ها متوقف شده است. حزب الله نشان داد ستاد فرماندهی سازمان عملیات رزمی، سازمان اطلاعات عملیاتش در اوج اقتدار با الهام از شعار لبیک یا نصرالله و با اراده و عزمی به مراتب استوارتر از دیروز در کنار مردم شریف دلیر غزه ایستادند. برای رزمندگان دلیر مقاومت، مردم شریف غزه، مردم قهرمان لبنان، رزمندگان دلیر حماس و حزب الله و همه مجاهدین در یمن، در عراق، در سوریه، آرزوی موفقیت و پیروزی کامل رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على نبينا محمد كما حمل وحيك، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، وصل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ياد عالم فرهیخته، دانشمند برجسته، مجاهد خستگی ناپذیر، پدر صنعت موشکی کشور، شهید بزرگ اقتدار ملی، فرمانده شجاع و سلحشور، سردار تهرانی مقدم را گرامی می داریم. بار الها روح بلند این شهید فرزانه، ارواح مطهر شهدا به ویژه شهدای غزه و لبنان را با شهدای کربلا محشور بفرما. محصول سالها تلاش و مجاهدت علمی و مدیریتی این بزرگ مرد و یاران عالم و سخت کوش وی، قدرت موشکی اقتدار آفرین جمهوری اسلامی ایران است که در عملیات وعده صادق 1 و 2 گوشه ای از آن به نمایش گذارده شد. لازم می دانم در آغاز این خطبه از اقدام درست و مبتنی بر قانون دولت محترم نسبت به توقف مصرف مازوت در 3 نیروگاه در استانهای اصفهان، البرز و مرکزی تشکر و تقدیر نمایم. با این تصمیم منطقی از سوختن حدود 16 میلیون تن مازوت جلوگیری می شود و نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و ارتقاء سطح سلامت شهروندان عزیز و ملت بزرگ ایران خواهد داشت. امیدوارم مردم شریف با کاهش مصرف و مدیریت مصرف، مصرف انرژی به ویژه در این ماه‌های پیش روی، این تصمیم یاری کنند و با هماهنگی قوای سگانه و دستگاه متولی در مورد کاهش و رفع ناترازی انرژی در کشور تصمیمات منطقی میان مدت و بلند مدت اتخاذ گردد. با توجه به این که امروز روز ملی کیفیت است و در روزهای گذشته روز صادرات نامگذاری شده بود و اهمیت توجه به حوزه اقتصاد، در این فرصت نکاتی رو حضور شما بزرگواران به ویژه دولت مردان، دستگاه اجرایی و تقنینی عرض می کنم. اقتدار سیاسی موقعیت منطقی و فرامنطقی ایران بر کسی پوشیده نیست. در مقیاسی که ضرورت داشت در 2 عملیات وعده صادق از قدرت دفاعی سهمگین و بازدارنده ایران رونمایی شد. باید از این ظرفیت گرانبها، زیر ساختهای توسعه، سرمایه عظیم نیروی انسانی عالم، موقعیت ژئوپلیتیک کشور، حلقه ارتباط شمال و جنوب، شرق و غرب، برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب استفاده کرد و در این ماه‌ها و سال‌های برنامه در مسیر حل مسائل کلیدی کشور گام برداشت. به نظر حقیر برای دستیابی